در حقیقت در جوزگی میکنه در حقیقت آبسیست. و این خب این مشخص هست که این هم در چارچوب هست. و سوم این که اساسا این که ما بگیم اگر مصدق این کاری کرده بود اون میشد، کودتا نمیشد. خب ببین اگر مصدق فرض کنی یه فرضی مثل فضل الله زاهدی بود، اگر خب فرض محال میکنید خیلی محال بکنید، اگه شما فرض محال میکنید چرا خیلی هم محال نمیکنید؟ آن دیگه آدم جوهد باید شد. اگه مثل زاهدی بود که دیگه ما اینگه بحثان نداشتیم دیگه رفته بودیم خوابیده بودیم. پس این هم این بحث نیست. ما پدیده ها رو اصلا باید بشناسیم. ضمناً مصدق یک شخص بود که به پدیدهی در تاریخ ایران، پدیدهی که ماندگار هست در تاریخ ایران و پدیده‌ای که ماندگار هست در تاریخ منطقه و پدیده‌ای که ماندگار هست در تاریخ سازمان ملل متحد و جهان میماند و ازش صحبت خواهد شد. این که اون نبرد، خیلی ها نبردن، اسپارتاکوس هم نبرد اون زمان ها، اسمش هست اینجا بعد اسمال یاد اون میمونه. اگه اسمای پس کنید یونانی چون چقدر یادتون میمونه
بله.
چقدر اسمای عجیب غریب مشکله اصلا
بله. بله.
اسپارتاکوس یاد نمیمونه
نه ماندگار
هست. این هست، این خیلی مهم هست.
دقیقا
من در خدمتتون هستم اگر سوالیست وگرنه من دیگه خسته کرد.
سپاسگزارم، خسته نباشید. بله این پرسش شده و این مطالب مطرح میشه. یکی این که در واقع روز سی پیر یک دعوای یه اختلاف سلیقه است یا یه دعوای کوچکی است، دلخوری شاه و مصدقه و بعد راه خودشون ادامه دادن. این واقعا یک دلخوری بود یا نبردی بر سر اصول بود روز سی پیر؟ میخواستم حالا اگه شدید به طور خلاصه در موردش پاسخ بفرمایید تا حتما در گفتگوی دیگر خیلی مفصل‌تر بهش بپردازیم.
خدمتتون که عرض کنم متشکر هستم از یادآوریتون. بذارید فقط یکی یا دو دقیقه بیشتر نمیگیرم. آره خدمتتون که عرض بشه. ببینید اگر شخصی بود این مسائل که در بنیان تاریخ ایران جایی نداشت آنچنان، اگر چیز شخصی باشه در یک کنار توی به قول معروف یک یادداشت حاشیه و فوتنوت می نویسنش توی کتاب تموم میشه میره، اگر این مسائل دعواها شخصی باشه، ها این گوره کارا مثلا بگن این مسئله گاندی شخصی بود دیگه، اومد اونجا گفت که من اینجوری فکر میکنم و از آکسفوردم اومده بود و لباساشو کند و هندی پوشید و از این کارا و شخصی بود دیگه، اینم تو راه میرفت اینجا و وقت شخصی اینجا هند مثلا از این حرفا نیست که
اولا
ما نشون دادم حداقل توی این مسئله کلی که بحث حداقل این بحث امروز نگاه کردیم بهش، اولا این یه بحث طبقاتی و ضد امپریالیستی هست، بحثی است که دو هدف توأمان مشروطه درش مستتر هست. اینجا از بنیان تاریخ تحول داره بیرون میاد و خودش رو به فرم ملی کردن یا ملی شدن صنعت نفت نشون میده، بازتابهای بین‌المللی خودش رو هم دریافت میکنه، بازتابهای مشخص طبقات اقشار ایران رو به صورت عمومی، ما یه طبقه که نیست فقط طبقه کارگر، طبقه این طبقه اون، مجموع اقشار رو بازگو میکنه و سی تیر 1331 اونجا یک در حقیقت نشاندهنده این غلیان عظیم، این تعهد، این حرکت، این خواست بود که مسئله کمیسیون ویژه نفت رو که به هر حال 18 نفر این هم روزا نشسته بودن توش تصدیل کردن، یه مرتبه افراد چندین صد هزار نفری در ایران هستن که پشتیبانی می کنند. و قدم نفت نیست، مصدق رو که حاوی خیلی از پیام های دیگر بود
بله
پشتیبانی می کنند. این شخصی نیست. مصدق معذرت میخوام، من اگر جای مثلا نگفتم اومد خیلی شریفتر از این حرفا بود که بخواد مثلا من به اینجوری بگه، من آدمی نیستم که تحمل بکنم anyway. اینجوری نیستم. آخر شاه یه آدمی از کجا اومده، از کجا کی هست، با مصدق چه ربطی داره که او بخواد حسودی بکنه یا بخواد با او در بیفته شخصا؟ در سنگ بستر در چارچوب مصدق نیست شاه که بخواد حسودی بکنه. آخر نکنید کارو، این بس نادرست هست. به این حرفا ما میشنویم چون که این شاه مثلا شمشیرم میبسته، شاه مثلا تو پشت جسم میشستم. خیلی حرفا رو نزنید، برید تاریخ بخونید ببینید از کجا اومدن. این خیلی مهم هست که ما نگاه بکنیم. یه تیر در حقیقت 1331 یک به اصطلاح نشاندهنده یا نمایشی بود از مجموعه مردم ایران به نفع مصدق.
درود فراوان بر شما. فقط من به پایان به دو سه نکته اشاره کنم. یکی این که زنده یاد اصغر پارسا در کتاب خاطراتشون می نویسن که روز 27 تیر ماه هیئت منتخب مجلس شورای ملی در کاخ سعدآباد با شاه ملاقات میکنه. بعد میگه ما رفتیم به کاخ سعدآباد و با شاه ملاقات کردیم. شاه گفت آقایان این اعلامیه‌ای که داده اید متوجه باشید من با ارتش جلوی بی‌نظمی را خواهم گرفت. من که نمیتوانم انتظامات مملکت را دست دولت‌هایی که میآیند و میروند بدهم. من فرمانده کل قوا هستم و باید این وظیفه را انجام دهم و پدرم هم گفته و تنها وصیتش به من این بود که من ارتش را از دست ندهم. شما هم به مردم بگویید اگر ایستادگی بکنند من با ارتش جلوی آنان را میگیرم.
بله.
بعد میگن که باز تأکید کرد من با ارتش با بی‌نظمی مقابله خواهم کرد. گفتم میل اعلی حضرت اثری اگر اعلی حضرت به ارتش بگوید این کار را بکنند من به عنوان مبعوث مردم به آنها خواهم گفت که از خود دفاع کنند. این ذات اون موجود کوچکی است که دنبال فرصت میگشت دیکتاتور خودش نشون بده. میبینیم با فرماندهان کل قوای امروز تفاوت چندانی ندارن. بعد اطلاعیه است که یکی از مربیان و یکی از رهبران و مراد و یکی از بزرگان این رژیم که خیلی هم تأثیر ازش میکنند و بعد هم خودشون رو دنبال رو میدونن و در واقع از شرکای کودتای 28 مرداد کاشانیه که در روز 15 تیر ماه اعلامیه میده سال 32، یعنی حدود 43 روز پیش از کودتای ننگین و خیانتبار 28 مرداد و اطلاعیه بعدیش هم 6 مرداد میده و اینجا میگه ولی من به شما مردم برخلاف آن یاغی طاغی که در کشور مشروطه ایران به خیال خداوندگاری افتاده میگویم مشروطیت ایران هرگز نخواهد مرد و هر خودسر مطلق العنانی که پای خود را در راه بدکاری و خیال ایجاد دیکتاتوری و امهای اصول قانون اساسی بگذارد محکوم به شکست بر طبق قوانین مملکتی مقدم بر علیه مشروطیت ایران بوده و تسلیم چوبه دار خواهد شد. و دیگری هم مطلبی است که در سالنامه سازمان اطلاعاتی انگلیس در سال 1995 منتشر شده میگه که خساراتی که وی منظور دکتر مصدقه به انگلستان وارد کرد از خساراتی که هیتلر در جنگ دوم جهانی به انگلستان وارد کرد بیشتر بود. معترف هستیم که انگلستان در برابر مصدق شکستی بی سابقه را متحمل شد. خواستم به این دو سه نکته اشاره کنم به پایان.
خیلی خوب کاری کردی. خدمتتون که عرض کنم این واضح است واقعا نامه به اصطلاح سند است. یک سند عرض کرده بودم فقط برای اینکه تموم کنم سند رو پیدا کردم اینجا. در مورد این است که قرارداد دارسی و مصدق خودش میگه. اینجا دیگه شرحی هست اینجا از نکات مندرجه در نامه دکتر مصدق در جلسه 22 کمیسیون ویژه نفت که به قرار زیاد تو همون به اصطلاح فصلی که من نوشتم هست. من کد میکنم در حقیقت
بله.
نفت به قول هست
بله.
4 آذر ماه کمیسیون محترم نفت آقای غلام حسین فروهر وزیر دارایی رزمارا در حقیقت در فقره 1 و 3 پاسخ ثانوی که در اول آذر 1329 تسلیم آن کمیسیون محترم نموده سعی کردن مصدق به فروهر میمیزه کردن که باز تلویحاً این جانب را طرفدار قرارداد دارسی معرفی کنند. این است که لازم می داند قبل از مبادرت به هر جواب نظریه‌ای که جبهه ملی در خصوص امتیاز نفت جنوب در جلسه 29 شهریور ماه 1329 اتخاذ نموده و نظریه این جانب نیز بوده است. معنیش چیه؟ معنیش به اصطلاح ملی کردن نفت.
بله.
به عرض برسانم. چی گفته جبهه ملی؟ نظریه جبهه ملی این است که منافع ملت ایران که صاحب ملی نفت است به طور عادلانه تأمین گردد. بنابراین چون امتیاز نامه دارسی که در زمان قبل از مشروطیت و تدوین قانون اساسی بدون کمترین مداخله ملت ایران تبدیل گردیده و قرارداد 1312 و 1333 که عرض کرده بودم که در دوران دیکتاتوری منظور رضا خان قلدره و علارغم میل و مصلحت ملت ایران به زور و فشار تحمیل شده است و همچنین طرح الحاقی که فعلا مطرح است، همین به اسم این لایحه الحاقی مطرح، هیچ یک وافی به این معنا نیست، از نظر جبهه ملی مردود شناخته می شود. این نقل قول جمهوری قدرت و مصدق ادامه میده و چون هر قدر بیشتر نمایندگان جبهه ملی عضو کمیسیون نفت به پرونده های نفت آشنا شده و اطلاعات کاملی از اعمال کمپانی و اعمال نفوذ دولت انگلیس به دست آورده بیشتر یقین حاصل کردند که بودن شرکت نفت در این مملکت حیات ملی و استقلال کشور را به باد می‌دهد. این بود، مصدق ادامه میده، این بود که جبهه ملی در جلسه 15 آبان ماه 1329 قطعنامه‌ای صادر نمود که نمایندگان جبهه ملی آن را در موقع اخذ رأی به کمیسیون پیشنهاد کنند، کمون ملی کردن نفته. مصدق ادامه میده اکنون این قطعنامه، قطعنامه چیست؟ به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تأمین صلح جهانی امضا کنندگان ذیل پیشنهاد می نماییم که صنعت نفت ایران در مناطق کشور، تمام مناطق کشور، نمیگه شمال، نمیگه جنوب، تمام، بدون استثناء ملی اعلام شود. یعنی تمام عملیات اکتشافی، استخراج و بهره برداری در دست دولت قرار گیرد. من نقل قول می بندم. مصدق ادامه میده میگه این جانب به ملی بودن صنعت نفت و جنبه اخلاقی آن بیش از جنبه اقتصادی آن معتقدند. بله، نقل قول می بندم.
بله، روزتان باد.
باشه.
کودتاچیان و کودتاگران و خیانتکاران را ننگشان باد و همینطور حامیانشان را. خسته نباشید، سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو دارم.
روز و شب خوبی داشته باشید. مجموعاً و شنوندگان عزیز در ایران شب و روزشون خوش و تا گفتگوی دیگری بدرود.
اوقات بر شما خوش، تا گفتگوی دیگر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر سیروس بینا درباره اینکه چگونه شد از یه تیر پر افتخار و غرور آفرین این روز نماد آزادگی و استقلال طلبی و گزینش اولین منتخب ملت ایران در میان خون و آتش به روزگاران ننگین و خیانتبار کودتای 28 مردادی محمد رضا پهلوی و دربار، کاشانی و بهبهانی و اوباش و به دستور آمریکا و انگلیس رسیدیم. آزادگانی که در مقابل دیکتاتوری و استعمار دو هدف توأمان مشروط از دیرباز تا امروز در مقابل نیروهای خارجی و عوامل وابسته آنها و همچنین استبدادیان همچنان پایدار و استوار ایستادند. بررسی علمی از دید روش شناختی در مورد ملی کردن صنعت نفت در ایران، نقش تحولات تاریخی و جابجایی دوران استعمار کهن و دوران پس از جنگ جهانی پاکس امریکانا، نگاهی انتقادی به تعبیرها و تفسیرهای دین مداران جمهوری اسلامی، بلندگوهای تبلیغاتی خارج از کشور، افسانه پردازان کمیته مرکزی حزب توده و قواسوختگان سلطنت طلب رژیم کودتا و همچنین هواداران قلابی اما سینه چاک مصدق. اگر تمام حرفها و نظراتی را که در مورد علل کودتای 28 مرداد یا مسئله ملی کردن صنعت نفت، مثلا از خوش و بش کردن ملکه اعتزادی با پا اندازان ارتش شاهنشاهی بر فراز زره پوشها در صبح روز کودتا، یا سخنان هوشنگ امیر احمدی در بی بی سی و صدای آمریکا در مورد مقایسه مصدق و احمدی نژاد، یا نظریه پردازی رضا ری تکیه در واشنگتن پست سال پیش، این داده ها نباید در یک سطح معادل کنار هم ردیف شوند. این گونه برخوردها نه تنها خود تمرین در آشفت فکری است، بلکه زمینه را برای پرده پوشی حقایق تاریخی آماده تر کرده و نقش شاگرد راننده ماشین تبلیغات دشمن را بازی می کنند. چرچیل از آغازین سالهای کشف نفت چشم به ایران داشت. سرنگونی مصدق به خاطر سیاست نفتی آمریکا بود، نه جنگ سرد. پیام سیتیر نه به علت اختلاف شخصی یا دلخوری مصدق و شاه بود، که نبردی بر سر حق، آزادگی و عزت یا مزدوری و ذلت. چه رفتیست بین مصدق و شاه؟ چه کسانی نام آنها را در کنار هم قرار می دهند؟ منظور چیست؟ و چه کسانی دستور می گیرند؟ یکی از اعلامیه های ابوالقاسم کاشانی حدود یک ماه قبل از کودتای 28 مرداد بر علیه مصدق حکم و فتوای بدار آویختن مصدق، و دیگری در 6 مرداد گزارش سالانه سازمان اطلاعاتی انگلیس در سال 1995 که درباره مصدق چه میگوید. شرح و نامه دکتر مصدق در مورد قرارداد دارسی و در رابطه با قرارداد 1312 رضا شاهی، و اینکه مصدق یک پدیده ماندگار در تاریخ ایران، تاریخ منطقه و در تاریخ سازمان ملل و جهان باقی خواهد ماند و از او یاد خواهد شد. توجه می‌فرمایید این گفتگوها بر روی یوتیوب، فیسبوک و توییتر هم قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود میگیم و براتون بهترین ها رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.